هنوز چندی از حضور زنان در ورزشگاه نگذشته، زمزمه‌های مخالفت آن هم از سمت قشری که دهه‌ها حاکم بر امور کشور است آغاز شده. امام جمعه قم با بیان اینکه در پی حضور زنان در فوتبال مردان ناهنجاری ایجاد شده، خواستار تذکر به وزیر ورزش شد. وزیر هم امروز وزارتخانه را موظف به رعایت موازین شرعی خواند. در همین روزها کیروش به تیم ملی بازگشته و لیگ برتر فوتبال ایران که به هفته ششم رسیده، آماده تغییراتی می شود که با حضور کیروش محتملاً در فوتبال ایران رخ خواهد داد. نگاهی خواهیم انداخت به این رویدادها و به دیدارهای هفته ششم همراه با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی ساکن آلمان و تهیه کننده پیشین تلویزیون ایران. با درود به شما آقای حیرانی، از کیروش شروع کنیم. حضور ایشون تا همین هفته چه تأثیری رو در ایران گذاشته و با توجه به روحیاتی که از او سراغ داریم، فکر می‌کنید که تکلیف برنامه‌های تیم ملی و ادامه لیگ چه خواهد شد؟
درود بر شما. خب هنوز آقای کیروش به ایران نرسیده. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر لغو شد. به نظر میرسه با توجه به اینکه به هر حال سرمربی تیم ملی 3 سال در کنار این تیم نبوده، این سرمربی عرض می‌کنم، و نیاز به این داره که به هر حال در این فرصت کوتاه تیمو برای جام جهانی آماده بکنه. مسلماً اولین کاری که آقای کیروش با توجه به سوابقی که از ایشون سراغ داریم این خواهد بود که تقویم فوتبال داخلی ایران رو دستش رو تغییر بکنه برای اینکه بتونه تیم ملی آماده تری و راهی جام جهانی بکنه. به هر صورت اولین نتیجه و اولین اثر ایشون رو با لغو هفته هفتم دیدیم که تیم ملی به اردو خواهد رفت به جای برگزاری لیگ برتر، و خب دو مسابقه هم که مطلع هستید شاید در اتریش برگزار خواهد شد، دو دیدار تدارکاتی برای تیم ملی ایران.
آقای حیرانی، در بحث کادری که در کنار کیروش قرار میگیره، زمزمه‌های حضور جواد نکونام سرمربی کنونی تیم فولاد شنیده میشه. از این کادر چه میدونیم؟ انتخاب‌های کادر مدیریتی بر چه مبناییه؟
تا جایی که من اطلاع دارم و مدیر عامل باشگاه فولاد هم اخیراً توی تلویزیون ایران اعلام کرده، آقای نکونام جدا نمیشه از فولاد. نکونام یک بار سال گذشته از فولاد جدا شد و بعد از 3 ماه مجدداً برگشت. یک وقفه‌ای در آماده‌سازی تیم فولاد رخ داد و مدیر عامل باشگاه فولاد هم با اشاره به همین مسئله گفته که دوباره دنبال سناریویی هستن که نکونام و فولاد جدا کنن، اما آنچنان که خود نکونام گویا به مدیر عامل فولاد گفته، قصد جدایی نداره و احتمالاً به تیم ملی نخواهد پیوست. هرچند که خب به هر حال آقای کیروش معمولاً وقتی که به ایران میاد و سرمربی تیم ملی ایرانه، دستیاران خودش رو هم با خودش میاره، این کمان که این سری هم شاید 5 دستیار رو با خودش خواهد آورد. فکر نمی‌کنم خیلی خلأ نکونام احساس بشه. یکی از دستیارای ایشون سالها دستیار جوزه مورینیو بوده در تیم‌هایی مثل چلسی و البته پورتو پرتغال. در بحث مدیریتی خب شما مسلم بدونید که ما نیازمند یک سرپرست تیم یا مدیر تیم هستیم که علاوه بر اینکه با سرمربی بتونه تعامل خوبی برقرار بکنه، بتونه رابطه خوبی بین تیم ملی و فدراسیون فوتبال باشه. گهگاه این انتخاب‌ها بر اساس سلیقه یا بر اساس روابط بازیکنان قدیمی فوتبال ما با فدراسیون بوده و شکل گرفته، اما امیدواریم که به هر حال این دوره بعد از جدایی آقای حمید استیلی که در زمان آقای اسکوچیچ سرپرست تیم ملی بود، به هر حال امیدواریم که شخصی شایسته جانشین بشه که در جام جهانی هم بتونه در واقع تسهیل کننده مسائل و مشکلات و موارد تیم ملی در طول برگزاری رقابت‌ها باشه.
امروز شنبه شاهد بودیم که در دیدار استقلال و نساجی مازندران، با وجود جمعیت اندک خانم‌هایی که اجازه حضور داشتند، بانوان استقلالی به عنوان میزبان نزد خانم‌های طرفدار نساجی رفتند و به اونها گل تقدیم کردند. اما همین دیروز چند صد متر دورتر از تهران، امام جمعه قم گفت که با حضور خانم‌ها در ورزشگاه نابهنجاری اخلاقی ایجاد شده و خواست که به گفته او حکم خدا مقدم بر حکم فیفا باشه. وزیر ورزش هم امروز گفت که وزارتخانه خودش رو موظف به رعایت موازین شرعی میدونه. تکلیف فوتبال و بانوان با حکومت چیه آقای حیرانی؟
آقای عموپور عزیز، ببینید ما داریم اولین نشانه های بهبود فضای فرهنگی استادیوم ها رو در واقع حس میکنیم. همین رفتن به طرف تماشاگران تیم مقابل یا به عبارتی تعدیل شعارهایی که در استادیوم داده میشه، از اون فضای خشنی که پیشتر شاهد بودیم، به هر حال اینها نشونهای مثبتی هست و نشون میده که حضور خانم ها در استادیوم ها باعث بهبود وضعیت فرهنگ ورزشگاه هامون میشه. اما خب یه بخشی از جامعه ایران و بخشی از حاکمیت ایران بخش مرتجع حاکمیته که به هر حال بر نمیتابه این تغییراتو. اون تحجر حاکم بر نظام اجازه نمیده که این تغییرات و تحولات طبیعی و فرهنگی پیش بره و رخ بده. به هر حال شما میدونید وقتی که از تریبون نماز جمعه موضوعی اعلام میشه مسلما این بخشی از اون نظر حاکمیت هست، به ویژه که خب نماز جمعه قم نقشی کلیدی داره، صحبتاش همیشه نشون دهنده اون موضع رسمی نظام و قرائت رسمی نظام هست. آقای حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم اومده این مسئله رو مطرح کرده. من حضور امروز آقای دکتر سجادی وزیر ورزش در ورزشگاه آزادی رو هم خیلی بی‌ربط به این موضوع نمیدونم که میخواسته نشون بده که ما اوضاع رو تحت کنترل داریم. به هر صورت از یک طرف فشارهای فیفا وجود داره و قطعاً فشارهای مجامع بین المللی، چون میدونید به هر حال فیفا هم زیر منشور المپیک در واقع حرکت میکنه و طبیعیه که خواستار عدم تبعیض باشه تو همه زمینه ها. از یک طرف ما با یک گروه مرتجع در حاکمیت مواجه هستیم و از طرف دیگر خانم هایی که به شدت علاقمند ورزش هستن و فشار فیفا که میخواد این خانم ها آزادانه در استادیوم ها باشن. این تعارضی که شکل گرفته بین دو طرف به هر صورت چالش ایجاد کرده برای وزیر ورزش و برای فوتبال ما، که خب در هر صورت باید ببینیم که در هفته های آینده به کجا خواهد انجامید، چه کسی زورش بیشتره، آیا ما هم مثل همه دنیا شاهد حضور آزادانه خانم ها در استادیوم ها خواهیم بود یا بار دیگر متعجرین غالب میشن بر سکوهای استادیوم ها.
شما به بحث فیفا اشاره کردید، تا به اینجا هم شاهدیم که حضور خانم ها در ورزشگاه خیلی معدود و صرفا در ورزشگاه آزادی بوده، بقیه بانوان کشور پهناور ایران هنوز محرومند. آیا به نظر شما کار با همین شیوه پیش خواهد رفت و فیفا هم رضایت میده؟
ببینید یه خبر خوبی که من امروز دریافت کردم اینه که تعدادی از خانم‌های علاقه‌مند فوتبال دیروز در ورزشگاه کرمان شاهد تمرین تیم پرسپولیس بودن. حالا احتمالاً امروز اجازه ندارن که مسابقه پرسپولیس و مثل کرمان رو از نزدیک ببینن، ولی دیروز تعداد زیادشون در استادیوم کرمان بودن. این نشون میده که خاص حضور خانم‌ها در ورزش عمومیه و در واقع محدود به تهران نمیشه. به هر حال این فشار از طرف خانم‌ها در سراسر کشور وجود داره که دلشون میخواد بازی‌های فوتبال و رقابت‌های ورزشی رو تماشا بکنن از نزدیک، اما خب از این طرف هم فشارهای درونی وجود داره. من فکر می‌کنم به هر حال فیفا تا پایان جام جهانی هم مدارا خواهد کرد، چون الان زمانی برای تعلیق فدراسیون فوتبال یا معلق کردن تیم ملی ایران وجود نداره. به هر صورت با همین اصطلاح هم فرمان پیش خواهند رفت، اما مطمئنن فیفا اینطور که نشون داده و الان تقریبا 3 سال پیگیر این ماجراست، بعد از جام جهانی برخوردهای سفت و سخت تری خواهد داشت.
برگردیم به بازی‌های لیگ و استقلال. آیا با توجه به برد پرگل روز شنبه باید گفت که مرحله پوست اندازی این تیم به خوبی انجام شده و تیم ساپینتو در مسیر اوج قرار گرفته؟
ببینید استقلال داشت یک فشار ناخواسته‌ای رو متحمل می‌شد. به هر صورت مدافع عنوان قهرمانی امسال کار سختی پیش رو داره. اگه یه نگاهی به جدول مسابقات بکنیم می‌بینیم که حتی صدرنشین‌ها، چون به هر حال الان ششم رقابت‌ها تقریبا داره تموم میشه، حتی صدرنشین‌ها نیمی از امتیازات رو از دست دادن تا اینجا. این نشون میده که رقابت خیلی تنگاتنگه و تیم‌ها به هم نزدیکن. نتیجه نگرفتن یا شاید عدم برد پیاپی استقلال تو هفته‌های اخیر و به هر حال فشارهایی که وجود داشت از طرف به ویژه علاقمندان سرمربی فصل قبل استقلال، استقلال رو توی فشار روانی ناخواسته گذاشته بود. من فکر می‌کنم این نتیجه امروز جایگاه آقای ساپینتو رو در روی نیمکت استقلال به نوعی تثبیت کرد و شاید استقلال در هفته‌های آینده بتونه شرایط راحت‌تری به لحاظ روانی تجربه کنه و ادامه مسیر لیگ رو داشته باشه.
پرسپولیس هم با توجه به خریدهای چشمگیری که داشته و نتایجی که گرفته هوادارانش رو از همین ابتدا به کسب جام امیدوار کرده. تیم یحیی گل محمدی، این سرمربی ایرانی رو چطور میبینید؟
ببینید پرسپولیس امسال همونطور که گفتید مهره‌های خوبی خریداری کرده و خب البته آقای گل محمدی هم یکی از سرمربی‌های با دانش فوتبال ماست در سطح لیگ برتر. مسلماً امسال پرسپولیس مدعی قهرمانی هست. شما کیفیت مهاجم هلندی این تیم رو در هفته‌های اخیر دیدید و با اضافه شدن شیخ دیاباته که خب سابقه آقای گلی لیگ برتر رو هم داره، مسلماً در هفته های آینده از پرسپولیس بیشتر خواهید شنید و یکی از رقبای اصلی در واقع سپاهان، استقلال و گلگهر شاید، و البته که فولاد در رسیدن به قهرمانی لیگ برتر امسال همین تیم پرسپولیس.
در فرصت باقی مونده اگه بخوایم یک نگاه کوتاه به سایر تیم‌ها هم بندازیم، کدوم تیم یا تیم‌ها نظرها رو جلب کردند؟
ببینید از پرسپولیس پرمهره صحبت کردیم، ولی حتی شاید بیشتر از پرسپولیس امسال سپاهان خریدهای خوبی داشت، چه کادر فنی با کارنامه‌ای رو در واقع جذب کرده، آقای مرایس پرتغالی رو آورده. به هر حال امسال سپاهان حرفای زیادی برای گفتن داره، ولی خب شاید یکی دو تا نتیجه این تیم در هفته‌های اخیر ما رو هم شوک‌زده کرد. انتظار نداشتیم که سپاهان بازنده باشه، تو 5 هفته اول حداقل در کارنامه خودش باختی ثبت بکنه، ولی این اتفاق افتاد. همونطور که عرض کردم علاوه بر سپاهان، پرسپولیس، استقلال و خب داریم می‌بینیم تیم گلگهر هم با آقای قلعه‌نویی نتایج خوبی گرفته، و البته فولادی که با حفظ جواد نکونام و تثبیت اون به عنوان یک سرمربی در سه فصل پیاپی و خب ترمیم در واقع ترکیب خودش در پست‌های مختلف به عنوان مدعی امسال مطرحه. امسال به نظر من تیم تراکتور هم داره نتایج خوبی کسب میکنه و یه مقداری از اون تراکتوری که تو سالهای گذشته خیلی تیم پرفروغی نشون نمیداد بهتر شده، و خب شاید تبریزی ها هم امسال بتونن از فوتبال نمایندهشون لذت بیشتری ببرن.
با سپاس از شما، با محمد حیرانی خبرنگار ورزشی ساکن آلمان و تهیه کننده پیشین تلویزیون ایران گفتگو می کردم.